ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی باز هم من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان در ملاقات دیروز با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در کابل، بار دیگر خواستار کمک این کشور در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان شد. مطالب و گزارش های دیگر هم داریم. تحولات اخیر در شهر کویته پاکستان را نیز دنبال میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به اخبار مهم این ساعت از همکارم سید فتح محمدی بها.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. یک بزرگ قومی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب همراه با عروسش به وسیله افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. و فعالان مخالف رژیم سوریه میگویند در نتیجه اصابت یک راکت در یک منطقه مسکونی در شمال شهر حلب بیش از 30 تن کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به کابل سفر کرده است. رابرت باب منندز دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. این نخستین سفر منندز به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به افغانستان است. او پس از آن به این موقف گماشته شد که جان کری، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس سنا، به حیث وزیر خارجه آمریکا سوگند وفاداری کرد. جزئیات بیشتر در این رابطه در ادامه همین برنامه. جنرال بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، با قصد اشتراک در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به شهر بروسلز مرکز بلژیم سفر کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع افغانستان آمده است که جنرال بسم الله محمدی در این جلسه درباره وضعیت امنیتی این کشور، پروسه خروج سربازان ناتو و تجهیز نیروهای امنیتی افغان سخن خواهد گفت. انتظار می رود جلسه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار شود. دومینیک میدلی، سخنگوی ملکی ناتو، گفته است این اجلاس بخش از دیدارهای عادی وزرای دفاع ناتو است و افغانستان روز جمعه شامل آجندای آن خواهد بود. یک بزرگ قومی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب همراه با عروسش به وسیله افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عبدالحی ولسوال خواجه سبزپوش به رادیو زدی گفت که این افراد ناوقت دیروز در منطقه گورزاد این ولسوالی کشته شدند. در این حال رحمت الله ترکستانی، رئیس شورای ولایتی فاریاب، بگوید این قتل شاید انگیزه سیاسی داشته باشد. به اساس یک خبر دیگر، دو زن در ولایت های هرات و فرا خود را آتش زدند. مسئولان محلی ولایت های فرا و هرات گفتند که این دو زن تا اکنون زنده اند، اما وضعیت صحی آنان نگران کننده است. محمد رفیق شرزای، مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات، علت این خودسوزی ها را مشکلات خانوادگی خوانده است. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 52 افغانی و 80 پول، یک یورو 70 افغانی و 70 پول، یک پوند استرلینگ 81 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 529 افغانی. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. فعالان مخالف رژیم سوریه میگویند در نتیجه اصابت یک راکت در یک منطقه مسکونی در شمال شهر حلب بیش از 30 نفر کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید که 14 طفل و 5 زن شامل کشته شده ها اند. این سازمان میافزاید که به نظر میرسد این حمله توسط راکت زمین به زمین انجام شده است. تایید ادعای این تلفات از سوی کدام منبع مستقل فعلا میسر نیست. تصاویر ویدیویی و عکس ها ویرانی بزرگ را در ناحیه جبل بدر و در شهر حلب نشان دادند. در این حال خبرگزاری دولتی سوریه گفت در نزدیکی یکی از قصرهای رئیس جمهور بشار الاسد دو مرمی هاون منفجر شد، اما کدام تلفات را در پی نداشته است. این مسئله هم روشن نیست که رئیس جمهور انگام انفجار در داخل قصر بود یا خیر. اردوی آزادی سوریه، یک گروه مخالف رژیم این کشور، مسئولیت این آتشباری را به عهده گرفته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است از 9 کشور در اروپا و شرق میانه دیدار کند. نخستین سفر جان کری به حیث وزیر خارجه آمریکا به کشورهای دیگر روز یکشنبه آغاز خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت جان کری به بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روم گفت جان کری همچنان در جلسه مخالفان رژیم سوریه و کشورهایی که از نیروهای ضد دولتی سوریه حمایت می‌کنند شرکت خواهد کرد. به دنبال موج از حملات اینترنتی بر ادارات حکومتی آمریکا، سازمان‌های رسانه‌ای و شرکت‌های خصوصی در این کشور، ایالات متحده و چین یکدیگر را به انجام این کار متهم کردند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت ایالات متحده نگرانی از دزدی اینترنتی را بارها با مقامات ارشد چین و شمول نظامیان در میان گذاشته است. وزارت خارجه چین اتهامات دست داشتن حکومت این کشور در هکینگ یا دزدی اینترنتی را رد نموده و بی‌اساس خواند. وزارت خارجه چین گفت که این کشور خود قربانی عمده هکینگ بوده و اکثریت حملات اینترنتی بر سایت های چینایی آمریکا سرچشمه می گیرند. هولینگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد چنین گفت: وی می گوید چین با حملات اینترنتی یا هکینگ به شدت مخالف است. قوانین و مقررات نامناسب را در این زمینه تطبیق نموده و برای جلوگیری از فعالیت های هکینگ مقررات شدید را تطبیق می کند و خود قربانی عمده حملات اینترنتی می باشد. آمریکا و چین پس از آن یکدیگر را متهم ساختند که شرکت اپل گفت در این اواخر برخی از کامپیوترهای نوع مکنتاژ کارکنان این شرکت مورد حمله قرار گرفته است. اپل افزود که هنوز شواهد در دست نیست که معلومات استفاده کنندگان از این کامپیوترها دزدی شده باشد. فرانس و هلند، رئیس جمهور فرانسه تایید کرده است که 7 توریست فرانسوی به شمول 4 کودک توسط مردان مسلح در شمال کامرون اختطاف شدند. هلند گفت که گمان می‌رود این افراد دیروز توسط گروه‌های تروریستی مقیم در نایجیریا اختطاف شدند.
آگاهی حاصل کردم که 7 هموطن ما در کامرون اختطاف شدند. این 3 بزرگسال و 4 کودک که همه اعضای یک خانواده هستند توسط گروه تروریستی که ما در موردش آگاهی داریم و در نایجیریا مرکزیت دارد اختطاف شدند. احتمال خیلی زیاد وجود دارد که آنها به نایجیریا منتقل شده باشند.
فرانسه ماه گذشته سربازانش را به کمک حکومت کشور آفریقایی مالی فرستاد تا تندروان اسلامی را که مناطق شمالی این کشور را تصرف کرده بودند سرکوب کنند. پس از این اقدام ادبا و منافع فرانسه در قاره آفریقا با تهدید بیشتر مواجه شدند. و حمادی جبالی صدر اعظم تونس پس از آن از موقف خود استعفا کرد که نتوانست برای تشکیل یک حکومت تکنوکرات ها حمایت حزب اسلامگرای خود النهضه را به دست آورد. جبالی دیروز گفت آنچه را که وعده کرده بود عملی کرده است و این متعهد شده بود که اگر به ایجاد یک حکومت غیر حزبی موفق نشد استعفا خواهد داد. جبالی که از شاخه اصلاح طلب حزب النهضه نمایندگی میکند همچنان تعهد کرده بود که تونس را از بحران به وجود آمده پس از قتل شکری بلعید، یک سیاستمدار سیکولار و مخالف حکومت، در 6 ماه جاری میلادی بیرون خواهد آورد. مرگ بلید سبب تظاهرات خشونتبار در سراسر تونس شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در جریان برنامه گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات دیروز با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در کابل بار دیگر خواستار کمک این کشور در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان شد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی در زون شرق افغانستان ضمن بازدید از ولایت پروان وعده داده است که کمک های آمریکا پس از سال 2014 هم با این ولایت ادامه خواهد داشت. اعتصاب کنندگان شیعه در شهر کویته پس از 3 روز بالاخره در نتیجه مذاکرات با یک هیئت 6 نفری پارلمان پاکستان به اعتصابشان پایان بخشیدند و آماده هستند که اجساد قربانیان حمله روز شنبه را امروز به خاک بسپارند. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز میشنویم و نظر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات عربستان را هم داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مچ را با هم یک جا میشنویم. با ما باشید. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری یک بار دیگر خواستار کمک صادقانه امریکا شده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز این درخواست را در دیدار با رابرت باب منیدیز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا مطرح ساخت. منیدیز پس از تقررش در این موقف برای نخستین بار دیروز به افغانستان رسید و با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این دیدار حامد کرزی از امریکا خواست تا با نزدیکان و خیشاوندان کارمندان حکومت افغانستان هیچ قرارداد مالی را عقد نکنند. تفصیل بیشتر موضوع را امید مرزبان دنبال کرده است.
حکومت افغانستان از آنچه عدم همکاری جامعه جهانی در مبارزه با فساد می‌خواند ناراضی است. حکومت کابل ادعا دارد که کشورها و سازمانهای کمک کننده با افغانستان برای ریشه‌کن ساختن فساد همکاری عملی نکردند. اداره برهبری رئیس جمهور حامد کرزی باور دارد که یکی از عمده‌ترین منابع فساد پولی است که کشورها و سازمانهای کمک کننده از طریق ادارات دولتی نه بلکه به طور مستقیم در پروژه‌های بازسازی افغانستان مصرف می‌کنند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی قراردادهایی را که کشورها با شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی می‌بندند از منابع اصلی فساد در افغانستان خواند.
یکی از منابع بزرگ فساد که حکومت افغانستان با هاروش تاکید کرده همین موضوع قراردادها بوده و متأسفانه تبال همکاری عملی صورت نگرفته که بن هم ما از ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر خواستیم که در این باره معلومات خود با حکومت افغانستان شریک بسازم که تباله راجع به این قراردادها بر ما معلومات ارائه نشده.
فیضی افزود شماری از این قراردادی ها نزدیکان و خیشاوندان مقامات دولتی افغانستانند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حال این سخن را میگوید که حامد کرزی دیروز یک بار دیگر از ایالات متحده آمریکا خواست تا هیچ قرارداد مالی را با نزدیکان مقامات دولتی افغان امضا نکند. کرزی این درخواست را در دیدار با رابرت باب منندز رئیس جدید کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیروز در کابل مطرح کرد. ایمل فیضی گفت هنگامی که رئیس جمهور این درخواست را کرد سفیر آمریکا در کابل نیز حضور داشت.
این بار دیگر امروز ملاقاتی داشت رئیس جمهور کشور از ایالات متحده آمریکا خواهان همکاری صادقانه و مخلصانه شد و سفیر ایالات متحده آمریکا که برای ملاقات هم حضور داشت گفته شد که ایالات متحده آمریکا دیگر از دادن چنین قراردادها با مسئولین دولتی و با خارجشان ابا ولزند.
حکومت افغانستان موجودیت فساد در اداره های دولتی را تایید می کند، اما ادعا دارد که وضعیت در اداره های غیر دولتی نیز چندان متفاوت نیست. کابل از جامعه جهانی می خواهد تا پروژه های بازسازی در افغانستان را از طریق حکومت این کشور تطبیق کند. شماری از کشورها به این باور که حکومت افغانستان توانایی مصرف پول را ندارد و از حیف و میل پول کمک شده جلوگیری کردن نمی تواند ترجیح می دهند تا پروژه های بازسازی را خود تطبیق کنند، کاری که کابل سخت با آن مخالف است. اداره بین المللی شفاف افغانستان را در میان فاسدترین کشورهای جهان شمرده است، اما حکومت برهبری حامد کرزی باور دارد که جامعه جهانی نیز در موجودیت فساد در افغانستان نقش داشته است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین حاجی خوره ببینین این
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی که در زون شرق افغانستان مسئولیت دارد همراه با یک هیئت از سفارت آمریکا در کابل به ولایت پروان سفر کرده و در دیدار با مردم در مورد ادامه کمک‌های آمریکا پس از سال 2014 با این ولایت اطمینان داده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از کارمندان ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با مردم و نماینده های جامعه مدنی در ولایت پروان بر ادامه کمک های آمریکا پس از سال 2014 میلادی در این ولایت تاکید کردند. کاراندیکر دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که در زون شرق افغانستان ماموریت دارد، همراه با شماری دیگری از کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ولایت پروان سفر کرده و در مورد وضعیت پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با مقامات دولتی، نمایندگان مردم و مسئولین نهادهای جامعه مدنی به بحث پرداخت. روشنا خالد سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
امروز ما با حضور نماینده کل وزارت امور خارجه کشور امریکا در حوزه شرق افغانستان بود که خانم کاراندیکر با مردم، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌های ما داشتند که البته روی مسئله انتقال پروسه قدرت که آخریش است از افغانستان، البته خروج نیروهای خارجی از افغانستان و چگونگی وضعیت مردم افغانستان به خصوص خانم‌ها بعد از سال 2014 میلادی بود.
در این حال رحیمه خندهاری دیپلمات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و نماینده ملکی سفارت آمریکا در میدان هوایی بگرام میگوید هدف از سفر آنان و حضور در نشست مشترک با نهادهای جامعه مدنی در ولایت پروان بیان کردن پیشرفت‌های خوب در روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در این ولایت است.
هدف اصلی ما امروز از این بود که ما این نشست مطبوعاتی رو داشته باشیم که می‌خواستیم برای تمام مردم افغانستان انعکاس بدیم که انتقال قدرت پروان صورت گرفته، پروان به پای خط ایستاده است، مردم به کار میرن و هیچ کدام اون قسم تشویش‌هایی که وجود داره نظر به خاطر که انتقال قدرت صورت میگیره او تا به حال به پروان تر یک واقعی نشده. از اون خاطر رئیس ما اینجا آمده بودن که می‌خواستن بگوین که حمایت همیشگی آمریکا از حکومت افغانستان دوامدار می باشه و امریکا نمیخواد افغانستان رها کنه مثل سال 1990.
پروان از شمار ولایاتی در شمال کابل است که شامل دور دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان بوده و مقامات محلی عملی شدن این روند را موفقانه بیان می‌کنند. در این حال شمار زیادی از مردم در ولایت پروان به این باورند که روند انتقال مسئولیت بر کاهش کمک‌های بازسازی و راه‌اندازی برنامه‌های انکشافی تأثیرگذار بوده و از این بابت نگرانی‌های به وجود آمده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
ساعت 11 و 17 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را با هم میشنویم. همکارم جمشید حبیبزاده برخی از این مطبوعات و روزنامه‌ها را مرور کرده است.
شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر توقف عملیات هوایی نیروهای خارجی بر مناطق مسکونی و نشر گزارش یونما در مورد تلفات افراد ملکی مطالب را به نشر سپردند. روزنامه آزاد آرمان ملی در یکی از صفحاتش با خط درشت نوشته که کرزی برای طالبان مسئولیت بخشید. این روزنامه همچنان نوشته که فرمان حامد کرزی مورال و موقف مخالفان را بالا می‌برد. روزنامه از زبان یک آگاه امور نظامی نقل کرده که گفته است تصمیم حامد کرزی مبنی بر عدم استفاده از نیروی هوایی در برابر طالبان اراده وی نبوده، بلکه تصمیم آمریکایی ها است که باید به گونه‌ای که طالبان با کلاشینکوف می جنگند نیروهای امنیتی افغان نیز با کلاشینکوف جنگ کنند. روزنامه از زبان جنرال عبدالواحد طاقت نوشته که در عقب این اقدام کرزی دست جنرال دانفورد قمندان جدید نیروهای خارجی در افغانستان می باشد. روزنامه آزاد محور نیز فرمان رژیم کرزی را انعکاس داده و در صفحه نخستش نوشته که پس از این نیروهای افغان نمی توانند که تقاضای عملیات هوایی را از نیروهای خارجی مطرح کنند. روزنامه گفته است که ناتو نیز از این فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده است. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که حزب اسلامی افغانستان از این فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده و آن را در جلوگیری از تلفات افراد ملکی در کشور ممد دانسته است. روزنامه از زبان انجینیر محمد خان معاون عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی افغانستان نوشته که باید این حکم سالها پیش صادر می شد تا از تلفات بیشتر افراد ملکی در کشور جلوگیری صورت می گرفت. روزنامه آزاد سرنوشت در جای دیگری از مطالبش بر نشر گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی افغان پرداخته و نوشته که نسبت به سال گذشته میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان 12% کاهش یافته است. روزنامه به نقل از سازمان ملل نوشته که نسبت به سال گذشته میلادی در تلفات افراد دولتی و وابسته به حکومت از سوی مخالفان 700% افزایش رونما شده است. روزنامه خدمتگار هم به همین موضوع اشاره اشاره کرده و در صفحه نخستش نوشته که کشته شده های ملکی کم شده اما زخمیان افزایش یافته است. این روزنامه نیز گزارش یونما را نشر کرده که در آن گفته شده در سال 2012 2754 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که در سال قبلی آن این میزان به 3021 تن گزارش شده بود. و نوشته روزنامه در سال 2012 میزان کشته شده های زنان و اطفال در این کشور 20% افزایش یافته است. روزنامه نوشته که این یک حقیقت تراژدی است که بیشتر زنان و اطفال افغان در حال کشته و یا زخمی شدند که مصروف کاروبار روزمره ایشان بودند. روزنامه دنیا نیز در یکی از صفحاتش نوشته که 7559 فرد ملکی در سال 2012 در افغانستان کشته و زخمی شدند. روزنامه نوشته که بر اساس این گزارش یونما از مجموع این تلفات ملکی 81% آن به مخالفان مسلح نسبت داده شده است. روزنامه سخنان ینکوبیش نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان را نیز منتشر کرده که گفته به مخالفان مسلح باید گفته شود که حقوق بشر را در جریان جنگ رعایت کنند.
د افغانستان بانک مرکزی افغانستان سیستم جدیدی را جهت ارائه معلومات در خصوص ضمانت و داد و ستد قرضدهی در کشور فعال می سازد. به گفته مسئولان این برنامه که سیستم معلوماتی قرضها و ضمانت‌های اموال منقول نام دارد، معلومات انفرادی تجار و سرمایه‌گذاران را در اختیار بانک‌های خصوصی که قرضه می‌دهند قرار می‌دهد. مسئولان این بانک روز سه‌شنبه قراردادی را به هدف تطبیق این برنامه با یک شرکت خصوصی به نام کردیت انفو در کابل امضا کرد. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولین دی افغانستان بانک میگویند با فعال شدن سیستم جدید معلومات تجار از همه بیشتر بانک ها می توانند درباره قرضه گیرندگان، ضمانت کنندگان و یا کسانی که با بانک ها معاملات دارند معلومات به دست آورند. به گفته این مسئولان با فعال شدن این سیستم اسناد و معلومات تمام تجار سکتور خصوصی در آن ثبت می شود و بانک های خصوصی در هنگام دادن قرضه می توانند خود را در مورد فعالیت شرکت و شخص مطمئن بسازند. خان افضل هدوال معاون افغانستان بانک روز سه‌شنبه در کابل گفت که با آغاز کار این سیستم بانک‌های خصوصی از اسناد جعلی در امان می‌شوند و هیچ کسی نمی‌تواند معلومات غلط را جهت گرفتن قرضه به بانک‌ها ارائه نماید.
زمانی که بانک ها قرضه می دهند درباره تجارت، سابقه، فعالیت و معاملات مقروض باید معلومات داشته باشند و پلان تجارتی را که به اساس آن مقروض از بانک قرضه می گیرد خوب ارزیابی کند تا بداند برای کسی که قرضه می دهیم چقدر مسئول است و قرضه که می دهیم برای مفید باشد و خودش نیز فایده ببرد.
این پروگرام که سیستم معلوماتی قرضه ها و ضمانت های اموال منقول نام دارد، روز سه‌شنبه سوی افغانستان بانک مسئولیت آن طی امضای قرارداد به شرکت خصوصی سپرده شد. به گفته مسئولان افغانستان بانک مصارف مالی این پروژه 2.2 میلیون دلار تخمین شده که از سوی بانک جهانی پرداخته می شود. در همین حال شرکت کردیت انفو کمپانی که برنده این قرارداد شده است، پس از امضای قرارداد با افغانستان بانک گفت که تلاش میکند این پروژه را به خوبی به پیش ببرد. در همین حال شرکت کردیت انفو کمپانی که برنده این قرارداد شده است، پس از امضای قرارداد با افغانستان بانک گفت که تلاش میکند این پروژه را به خوبی به پیش ببرد. مسئولان افغانستان بانک میگویند که در گذشته چنین سیستم وجود نداشت و به همین دلیل یک مقدار پول زیاد به نام اشخاص و تجار به گونه غیر قانونی از کابل بانک بیشین کشیده شد و همین مسئله سبب سقوط بانکی یاد شده گردید. آقای هدوال میگوید که در کنار بانک‌های خصوصی، ادارات حکومتی افغانستان نیز میتوانند از این سیستم جهت دریافت معلومات در خصوص تجار و سرمایه‌گذاران معلومات حاصل نمایند. مسئولان افغانستان بانک میگویند که این سیستم را در یک صفحه اینترنت ایجاد میکنند و تمام معلومات در همین صفحه گنجانیده میشود. به گفته آنان در حال حاضر بانک‌های خصوصی فعال در افغانستان حدود 723 میلیون دلار به شرکت ها و تجار قرضه دادند. گفته می شود که نبود سیستم شفاف سبب شده که بانک های خصوصی نتوانند به تجار سکتور خصوصی پول قرضه بدهند. مسئولان افغانستان بانک نیز این مشکل را تایید می کنند و می گویند که در حال حاضر بانک های خصوصی بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه دارند، اما نمی توانند بالای تجار اعتماد نمایند و قرضه بدهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعتصاب کنندگان شیعه از قوم هزاره در شهر کویته بعد از 3 روز بالاخره در نتیجه مذاکرات با یک هیئت 6 نفری پارلمان پاکستان به اعتصابشان پایان بخشیدند و آماده تدفین اجساد قربانیان گردیدند. شیعه های شهر کویته از تمام مردمی که در شهرهای مختلف پاکستان در اعتصاب آنها شریک شدند خواهان اختتام این سلسله شده و گفتند که اجساد 89 تن از قربانیان حمله روز شنبه را امروز به خاک می سپارند. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه در پاکستان دنبال کرده است.
هزاران تن از اعتصاب کنندگان قومی شیعه شهر کویته بعد از مذاکرات کامیاب میان هیئت پارلمانی و سران این قوم دست از اعتصاب کشیده و آماده تدفین اجساد قربانیان انفجار خونین اخیر در آنجا شدند. هیئت 6 نفری اعضای پارلمانی پاکستان به ریاست قمرزمان کایره وزیر اطلاعات روز گذشته به کویته رفته و با سران قوم شیعه در آنجا مذاکرات نمودند. این مذاکرات که 2 ساعت دوام کرد از سوی هر دو جانب کامیاب خونده شد. علامه امین شهیدی یک تن از سران قوم شیعه و رهبر حزب وحدت المسلمین تا اصابتی که شام دیروز بعد از انجام مذاکرات با رسانه ها داشت خاتمه سلسله اعتصاب ها را که برای 3 روز با 89 جسد قربانیان دوام کرد اعلان نمود.
بود ساری اختلافی مسائل پر بحث اور تفصیلی گفتگو کے بعد جب سب مطمئن
بعد از بحث روی موضوعات مختلف و خواسته های اعتصاب کنندگان بعد از آن که به کلی اطمینان خود را از فیصله مذاکرات حاصل کردیم در حضور شما اختتام سلسله اعتصاب ها را اعلان می کنم. قمر زمان کایره وزیر اطلاعات پاکستان نیز به رسانه ها گفت برای دستگیری مسئولین انفجارات اخیر شهر کویته عملیات نظامی با اهداف معین برای انداخته شده که در نتیجه آن در مدت کمتر از 24 ساعت 4 تن از تندروان را کشته و 170 تن دیگرشان را دستگیر نمودند.
اپریشن کل سے جاری ہے اور یہ اپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک
عملیات نظامی از دیروز به دین سو ادامه دارد و این عملیات تا زمانی که مسئولین عملیات بالای قوم شیعه شهر کویته را به جزای اعمالشان نرسانده ادامه خواهد داشت. از دیروز تا حالا در نتیجه پیشرفتی که صورت گرفته در آن 4 تن از تندروان کشته و 170 تن دیگرشان دستگیر شدند. وزیر اطلاعات پاکستان افزود تا زمانی که تمام مسئولین انفجارات شهر کویته را به جزای اعمالشان نرسانند عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. با وجود مذاکرات میان هیئت پارلمانی و سران قوم شیعه شهر کویته بیشتر رسانه های آزاد پاکستانی گزارش هایی را به نشر رساندند که گویا خانواده های قربانیان انفجار اخیر شهر کویته فیصله مذاکرات را نپذیرفت و به اعتصابشان ادامه دادند. این باعث شد تا مردم در شهرهای دیگر اعتصابها و اعتراضاتشان را اختتام نبخشند.
گزارش بود از تحولات و رویدادهای اخیر در شهر کویته پاکستان. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفتند انتخابات ارمنستان که رئیس جمهور سر سرکسیان در آن برنده شد با آنکه به طور مجموعی خوب سازماندهی شده بود اما رقابتی نبوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون میشنوید.
ناظران بین المللی میگویند با آنکه انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در ارمنستان یک بهبود به شمار می آید اما به طور واقعی رقابتی نبوده است. در یک اعلامیه کتبی روز سه‌شنبه هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شده است برای تأمین و تحکیم یک دموکراسی متحول که در آن همه اشتراک داشته باشند، ارمنستان به رقابت بیشتر نیاز دارد. پیکولا تونینو رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات ارمنستان گفته است. محدود بودن تعداد کاندیدها زمینه انتخاب را برای رایدهندگان محدود ساخته بود، در حالی که افراد کاندید شده می توانستند به طور آزاد کمپاین کرده نظریاتشان را تبارز دهند. به طور مجموعی کمپاین انتخابات در جلب توجه عامه ناکام بوده است. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان نتایج رایدهی را اعلان کرد که در آن سرکسیان حدود 58% رای‌ها را به دست آورده است. سرج سرکسیان با ابراز امتنان از طرفدارانش به روز سه‌شنبه در شهر ایریوان اظهار داشت. من متشکرم، خیلی ممنونم از رای دهندگان و متشکرم از مردم ما. این انتخابات یک بار دیگر نشان داد که مردم ما در لحظات مهم تصمیم گیری می توانند متحد شده تصامیم درست اتخاذ کنند و این انتخابات در مورد انتخاب مسیر ما. این انتخابات پنجمین انتخابات ریاست جمهوری بعد از آزادی ارمنستان در سال 1990 به شمار می رود و از آن 290 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا از 38 کشور مختلف جهان نظارت می کرد. سرج سرکسیان 58 ساله تعهد کرده است که اقتصاد ارمنستان مهاد به خشکه را بهبود بخشیده، تنش‌های ناشی از منطقه ناگورنو قره‌باغ را با آذربایجان کاهش خواهد داد.
گزارش بود از انتخابات اخیر در ارمنستان که در آن رئیس جمهور سرج سرکسیان بار دیگر برنده شد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آشیانه و مربای مرچ را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. این نخستین سفر منندز به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به افغانستان است. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان با قصد اشتراک در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به شهر بروسلز مرکز بلژیم سفر کرده است. یک بزرگ قومی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب همراه با عروسش به وسیله افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. فعالان مخالف رژیم سوریه میگویند در نتیجه اصابت یک راکت در یک منطقه مسکونی در شمال شهر حلب بیش از 30 نفر کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است از 9 کشور در اروپا و شرق میانه دیدار کند. به دنبال موجی از حملات اینترنتی بر ادارات حکومتی آمریکا، سازمان‌های رسانه‌ای و شرکت‌های خصوصی در این کشور، ایالات متحده و چین یکدیگر را به انجام این کار متهم کردند. فرانس و اولاند، رئیس جمهور فرانسه تایید کرده است که 7 توریست فرانسوی به شمول 4 کودک توسط مردان مسلح در شمال کامرون اختطاف شدند. و حمادی جبالی صدر اعظم تونس پس از آن از موقف خود استعفا کرد که نتوانست برای تشکیل یک حکومت تکنوکرات ها حمایت حزب اسلامگرای خود النهضه را به دست آورد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه از حوادث روزگار در امان باشید. موجودیت جنگلات در افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
شما آب آزو است از شما میگرام جلوگیری از سیلاب و از این چیزا میکنه.
چرا مردم به قطع بیرحمانی جنگلات میپردازند؟ با مسئولین کدام راه های دادن آگاهی به خانواده ها را در پیش گرفتند؟
به خاطر که یک مزد پیدا کنن و معاشات زندگی خودش کنن، جنگل قطع خاطر چوب سوختش استفاده.
در حدود 361 کمیته حفاظتی جنگلات شناسایی شده و آگاهی عامه در نظر گرفته شده.
شنیدن نمایشنامه هفتواره هم داخل برنامه از یاد نبرین.
به خدا در حق بچگک خود بسیار ظلم کردن.
با ما باشین. شنوندگان عزیز، در ولایات مختلف افغانستان جنگلات طبیعی وجود دارند، از جمله جنگل‌های لمنز، بیجور، سرب، بلوط و غیره که ارزش زیاد صنعتی و ساختمانی دارند را می توان یاد کرد. اما طوری که به نظر می رسه، امروز بسیاری از جنگلات افغانستان توسط مردم آسیب دیده و قطع می شوند. قطع درختان و نابودی جنگل‌ها به منظور تهیه مواد تعمیراتی، مواد سوخت، به منظور تهیه زمین‌های زراعتی و منازل مسکونی و ایجاد قریجات در داخل جنگل، آتش زدن عمدی جنگل‌های باقی مانده که از اونا چارتراش حاصل نمیشه، توسط جنگل نشینان به هدف تبدیل او به زغال و کسب درآمد میباشه. آشق‌الله باشنده ولایت لغمان از کسانی یاد کرده شکایت داره که به خاطر دریافت عاید ناچیز به قطع درختان در جنگلات که چوب‌های بارزش و با کیفیت دارن میپردازن.
برای یک تعداد جنگلایی که نزدیک ساحات نشینی است صرف خاطر چوب سوختش استفاده است و یک تعداد جنگلاتی است که ساحات کوه است، اون جنگلایی که قطع میشه به خاطر دستک و چارتراش است به بسیار یک پول ناچیز به مافیای جنگل میفروشند. حال دوجا قماندانای وقت به زور خود میومد جنگل قطع میکرد و به طرف دیگه میره.
قبلا از جنگلات در افغانستان چگونه نگهداری و استفاده میشد؟ محمد طاهر از ولایت بغلان در این مورد گپای داره.
خصوصا در سمت شمال بغلان و تخار و قندوز بودن ایشان کو پوشیده از می جنگلات پسته بود. خاطر از او ما پزین دارد که شاخی از یابد چشکی ساده نشه و متوجه درخت ها بودند. کسی گوسفندای خدا بود منطقه نمیموند که بس بسیار موزه چیز است پوستش میکنه درخت ها.
اما همت منگل از ولایت پکتیا ادعا داره که به سبب اقتصاد ضعیف و دسترسی نداشتن به سهولت های زندگی، مواد سوختی و تعمیراتی را از قطع درختان جنگل به دست میاره. او میگه گاهی نیست در صورت نبود درختان خشک به قطع درختان تازه نیز میپردازه.
ما مجبور هستیم که جنگل را قطع کنیم، استفاده کنیم برای مواد سوخت، برگر کردن خانه، بخاری و نان پخته کردن تنور و چتراس پوشش خانه به سر بام کار کنیم. وطنداران ما مجبور است، زمین نداره، کاربر نداره، زمانی که چوب قطع کنیم توسط ارا قطع کنیم آره برقی تقریبا 5 و 6 ساعت کار بعد 1 ساعت خلاص میشه.
برخی ها یکی از عوامل تخریب جنگلات عدم آگاهی مردم و سالهای متواری جنگ در افغانستان عنوان می کنند. وحید خاوری رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل نیست به همین نظر است.
جنگ های 32 سال اخیر سرمایه عمده ما که از بین رفت جنگل های افغانستان بود. در قسمت ولایات جنوب شرقی و شرقی و همچنان پکتیا و پکتیکا و ننگرهار کنرها جنگل های فراوان داشتیم. تعداد مردم از علت نافهمی ضعف اقتصادی به قطع جنگل ها پرداختند. در داخل شهر کابل هم بعضی از مردم به قطع از جنگل ها اقدام میکردند. ما امروز برای تعمیرات خود چوب از خارج وارد میکنیم، در حالی که چوب های قیمتی خود ما شما به شکل قاچاق به کشورهای همسایه میره.
با این همه مسئولان و مراجع زیربط دولتی آیا کدام اقدام را برای مانع شدن از قطع و تخریب جنگلات در افغانستان روی دست دارند؟ بشنویم که محمد امان امانیار رئیس انکشاف جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در جواب چی میگه.
قانون جدید که امسال در ماه حمل سال 91 توشیح شده، دو بخش عمده و اساسی در نظر گرفته شده. یکی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک مردم. از نگاه قانونی ما حق استفاده پایدار برای مردم واگذار میشه. هر کسی که تصمیم قطع جنگلات بگیره به اساس قانون جزاهای تعدیبی در نظر گرفته تا شده، کوتاه مدت، طویل مدت و قصیر مدت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با نیاز شناسایی کردن افرادی که در قطع جنگلات دست دارن، اونا رو مکتوب شده به مراجع عدلی، قضایی و امنیتی کشور میسپارن و اونا از طریق خود اقدامات میکنن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com گفته میشه با تخریب روزافزون جنگلات بسیاری از حیوانات وحشی و حیوانات نایاب که تنها در افغانستان پیدا میشدن نیست، حالا دیگر وجود ندارن. روبینه از ولایت خوست در این مورد از چشم دیدش یاد میکنه.
جنگل رفتم دیدیم حیوانات زیاده، این تو حیواناتی که واقعا بسیار جالب باشه. یک ما را دیدیم که کالونیشم بسیار زیاد بود، دبلی داشت، ولی متاسفانه از اثر اینکه جنگل روزمره زده میشه اکثر حیواناتی که در اونجا بودن فعلا نیستن، از اونجا رفته بود. همین اصولی خود ما پیروی میکردیم این بود که جنگلی که بود تقسیم شده بود، هر کس حصه خود داشت و همین یگانه علت بود که هر کس سر حصه جنگل خود دل میسوخت.
محمد غیاث باشنده ولایت لوگر نیز از سالهای یاد میکنه که ساعتهای پیهمه با پای پیاده در جنگلهای انبو سبز پیموده و لذت برده. اما به گفته او حال نشانی از او همه زیبایی و سر و صدای حیوانات وحشی و پرندگان در اونجا نیست.
کو یک دره بود، خیلی خوب یک منظره داشت، زیر زراعتی بود، باغات بود، در بالا درخت ها کل جمعی درخت اما دیگه کسی اجازه نداشت تا خوش کشن بیا میمردم همی تا خود کده بود هم یک جرمه مانده بود که یک وقت نورستان رفته بودم اونجا از کلش جنگل شنگ و اشتر و چیزا بود و ناجو درخت ها زیاد بود، خوب هوا و سبزی داشتن هم وعده لذت من بود، احساس نمی کرد که من در کاروان هستم. حیوانات زیاد داشت، مثلا گرگ و شغال و شادی و یا رفته باشن در دیگه ولاتای که جنگل مانده در اونجا باشن اما در اینجا نیستن.
در کنار زیبایی طبیعی در جنگلات، بسیاری از بوته‌ها و میوه‌های شفادهنده نیز وجود دارد که اگر به صورت درست و مسئولانه از او استفاده گردد، هم مفادش بیش و هم ضرر ندارد. در باره زلمه میناناک، باشنده ولایت ننگرهار ولسوالی خوگیانه معلومات را بشنوین.
ما در ولسوالی خوگیانه پینغر داریم. استفاده جلغوزه داره، چرمغز است، شات است و اوجا قسم و قسم حیوانات وجود داره. این طور حیوانات وجود داره که ما دا اگر او را ببینیم از او یک لذت علایده میبریم و در اوجا مثلا با نام املوک میوه است یا این طور یک بوتا که در تداوی از او بسیار زیاد استفاده میشه با نام مرخانه در ولایت نورستان مثلا همین طور سوزیجات است یا آب که از او استفاده میشه. او آب در شهر وجود نداره.
تا جایی که معلوم است موجودیت جنگلات در بهبود آب و هوا و اقتصاد یک کشور نیز نقش مهمی دارد.
جنگلات در تصفیه هوا و تغییر اقلیم، کاهش گازات مضره و جذب از او رول بسزا دارد. جنگلات در مجموع نیاشانی در حفظ آبهای زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک از سیلاب‌ها و از توسعه صحرا برای باچکنا این نقش عمده و اساسی را دارد. چه حیوانات چه پرندگان در ساحات جنگلات رو میارند، حیات زیادی تضمین میشه. در مجموع سر اقتصاد ملی کشور از نگاه چوب صنعتی و چوب ساختمانی نقش بسزای خود دارد. در تولید میوه، پسته و جلغوزه ما شما یکی از منابع اقلام صادراتی و اقتصاد ملی کشور را تشکیل می‌دهد.
بر بهبود و احیای جنگلات از دست رفته در افغانستان باز هم از محمد امان امانیار رئیس انکشاف جنگلات و سرپرست ریاست عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری توضیحات را می‌شنویم.
برای احیای جنگلات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با در نظر داشت بودجه شافی که از طرف وزارت محترم مالیه برای ما داده میشه، تا 10 سال در حدود 5000 هکتار ساحات جنگلات پسته و جلغوزه دوباره احیا شده و در حدود 361 کمیته حفاظتی جنگلات به اساس قانونی که جدیداً به ما داده شده شناسایی شده و اینا ثبت راجستر میشه و آگاهی عامه در نظر گرفته شده و همچنان ما تاسیس دو استیشن های کنترل آتش سوزی در ولایت ننگرهار و لغمان ساختیم. در اکثر ولایت های افغانستان در حدود 65 تنه حفاظتی ساخته شده. در احیای قوریجات ما در سراسر کشور سالانه در حدود 2-3 میلیون نهال تولید میکنیم و در مجموع نهال قابل توزیع در کمپاین بهاری سال 1392 22.6 میلیون اصله نهال است که آماده است برای نهالشانی.
اما در کنار بازرسی توسط ارگانهای مسئول دولت به مشکلات قطع جنگلات، توجه، آگاهی و سهم مردم نیز در عدم تخریب و قطع جنگلات لازمی دانسته میشه. عبدالجلیل ولسپال از ولایت ننگرهار از جمله کسایی است که با غرس بیش از 60,000 نهال چنار در 10-15 جریب زمین میخواه سهمش در احیای جنگلات ادا کنه.
ما در ولسوالی خود زمین خود 60,000 زیاد نهال چنار غرس کردیم. چنار، انار، زعفرانی بسیار کخت خوب است از کوکنار کده. با می خاطر ما پروژه این جنگل شروع کردیم. حال 3 سال شده، 2 سال انده بخیر این به ثمر میرسه و حاصل بر ما میده. 10-15 جریب زمین است چناره را غرس کردیم. از یک طرف اقتصاد ما خوب شد و طرف دیگر وقتی که ما با فایده جنگل فهمیدیم و بهیت ما بسیار خوب است.
یک حقیقت است که موجودیت جنگلات ثروت ملی ما و نسلهای بشر است. فکر میشه توجه به حفاظت از جنگلات افغانستان از شر دشمنان طبیعی مانند تخریب آب و خاک، قطع بیره مانی درختان توسط افراد، حیوانات مضر و غیره عواملی که باعث نابودی او میشه خود مسئول بدانند. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه ای هفته بر موضوع فواید شیر مادر پرداخته شده. این نمایش نامه صدیقه بشر دوست، وحیده زبید و غزاله امید باختری اجرا میکنند.
جوهر جان، چرا تو نارام هستی؟ یک شیچوشک شیرم خوردی، چرا گریان میکنی؟ جان مادر،
تفلک تا که شیر مادر را نخور آرام نمیشه، در شیر قوتی چارهش نمیشه نرگس جان.
خاله جان، مام خوب بسیار ضعیف شده، باز که شیر دارم، چی را برش بدم؟ زهر خودش گفت که برای بچه شیر نده که ضعیف میشه، من برای شیر قوتی میارم.
او نه خود تفلک گشنه است که گریان میکنه. تو مرش که من یک ذره مسکه برش بتم که اگه سر دلش بگیرم. من تو بسم الله بسم الله جان جام خدا گریان نه تو جان بی بی جان. اینه من برش مسکه میتم. اینه بقوی جان زد خیلی عزیشم. چطور تفلک گشنه است؟
ده این وقت کی باشه؟
البته که ظاهر از دلش طاقت نکرد، بخیالم که پشت بچهش دخ شده. تو بگی بچه را که من یک را دروازه رواز کنم. بگی بسم الله.
مبارک باشه بچه، نام خدا، خدا قدم شنه کنه، مثل که خواب رفته جان. چی؟
ها صدیقه جان، این امیل نو خوابش برد، بسیار نارام است.
چون نارام است؟ تفلک مریض نباشه؟
تفلک سیر نمی کنه. نرگز گفته که من کم شیمه هستم، اون از ظاهرم برش گفته که شیر خدا نته که ضعیف میشی، من برای شیر قوتی میارم.
نرگز خور، در دوران حاملگی در کلینیک دکتراش فایده شیر چیزی برات نگفتن؟
صدیقه جان، من از ظاهر که میمونه کلینیک برم، میگفت در قدیما که دکتر کلینیک نبود مردم چطور میکردن؟
ببین نرگز خور، از امون روز و ساعت اول تا 6 ماه شیر مادر باید بر طفل داده شوه. بعد از 6 ماه یکان غذای دیگه مثل شوروای ترکاری، شوروای برنج، هاو برنج برش داده شوه. بعد از اون تا 2 سال دیگه حتما باید مادر شیر خود به طفل خود بده، به خاطر که طفل در مقابل بسیار مرضا معافیت میکنه.
وی ماخه به خدا، در حق بچگک خود بسیار ظلم کلان کردیم صدیقه خود.
بیبی خورک، شیر دادن به طفل بر مادر هیچ ضرر نداره. همین که طفل شیر مادر هم میخوره، خطر سرطان پستان در مادر بسیار کم میشه. دیگه ای که بین طفل و مادر محبت بسیار میشه.
الو صدیقه جان، خوب شد که آمدی و مرا متوجه ساختی. بعد از این من شیر خدا بر طفلک خود میدم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده‌های عزیز برنامه مربای مرج، خدا کنه که جور و سرحال باشین و برنامه را تا آخر بشنوین. آرستی، چطور هستین با شکایات و حکایات؟ مردم از هر چیز شکایت دارن، از صحت شکایت دارن، از اقتصاد شکایت دارن، از غصب زمینایشان شکایت دارن، از کثافت شارم شکایت دارن، اما کوک گوش شنوا که به این شکایات رسیدگی کنه و مشکل مردم حل شوه. با امیدی که یک روز نه یک روز تمام پخته ها از گوشا کشیده شوه، برنامه امروز تقدیم میکنیم. در شروع یک دو سی پرچی کوتاهی تمثیلی را میشنویم که به 3 چیز متفاوت رابطه داره.
بگی نه لالا، می موی سر ما خود تیار کو از خیرت.
بگو بادار جان، چه قسم موی سر که تیار کنم؟ بگو.
امی موی سر ما مکمل تراش کو، بیخی دل ما گرفته گمش کو.
چی میگی او بیادر؟ عیف مویت نکده که تراش کنم. چطور است که یک استایل دیگه برات بزنم؟ ها
نه گمش کو، تراشش کو.
اینه عیف مویت میشه او بیادر، قربانه که چه هم
ده قصهش نشو، بیازو باز و سر مبرایه.
ما خو میگم تراش نکو که بیخی بدرنگ میشی، یک کمه اصلاحش میکنم خیر و خلاص. چطور؟
او بدر علموی از بس من میگم تراشش کو، تو چرا پا فشاری داری که نیستناش میکنم؟
با خاطره که باز تا چند ماره بر اصلاح کدن نمیه و مشتری ما کم میشه نی؟
هیچ موتر درک ندارد، چقدر نفر منتظر هستن؟
هر روز همی حال صبح در یک چند دانه موتر هم که میایه پولیس های چارایی نمیمانه که سواری ورداره به چارا خالی میره.
یک ساعت از که اینجا استاد هستم.
تو خو یک ساعت از که استاد هستی؟ ما هر روز 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت انتظار میکشیم بیادر.
تو باش کمی پولیس ها بگویم که اگر کدام موتر برای ما استاد کنه. سلام بادر جان، تو بگی نیگون موتر خو برای ما استاد کو که ناوقت میشه. اینه نزدیک است که نماز خفتن آزان بته.
من خو ترافیک نیستم که موتر برات استاد کنم، ایجا پیرهدار اوزه هستم.
میفهمم، خو پولیس خدمتگار مردم است، از او خاطر گفتم.
خوب استاده میکنم برات، اما با یک شرط.
چی شرط بادر؟
شرطش ای است که چند میتی که برات موتر استاد کنم.
آی الله
دکتر صاحب، امی مریض ما را چه وقت معاینه میکنین؟
صبر کو همشیره، خوب میبینی که بیکار نیستم، حوصله کو آخر.
دکتر صاحب یک ساعت است که حوصله کردیم، دیگه چه حوصله کنم؟
بیار مریض تا حق گپ نزن. چی شده ایره؟ آخه نامش چیست؟
صاحب نامش گل آغاز، تمام جانش درد میکنه، مثل بسای شریوار میلرزه.
خوب اینه ما بگی کاغذ ببرش در دیفغانان، خون و ادرار و مواد غایتش معاینه شوه، باز نتیجهش گرفته بیار.
دکتر صاحب شما در شفاخانه لابراتوار ندارین؟
که باشه خو معاینه میکنم، که نباشه از خانه بیارم. بره که گپ نزنم شیده. خیرت از بیادر که بدون اجازه داخل اتاق دکتر شدی؟
صاحب شما دکتر سوزه نیستین؟
آه بگو چی کار داشتی؟
مرامون جان با جیتان روان کد و سلامم زیاد گو برتان.
خوی نه تو بگو نه، بیا داخل بیا. چرا دادان دروازه استاد استی؟ چی مشکل است بگو؟
دکتر صاحب هم جان درد استم و هم بیادبی ما باشه، یک کی ده خارش استم، گفتم اگه یک مای نشوم خوب خواد شد.
آخو اینه اینی کاغذ بیگی و برو در لابراتوار شفاخانه، اطرارت ماینه که باز بیا.
شما در شفاخانه لابراتوار دارین؟ این مریضای دیگه خو گفتن شفاخانه لابراتوار نداره سای.
بروی لابراتوار بر هر کس نیست جان بیادر، مقصد اگه کدام مریض دیدید بگو تشناب رفته بودم.
اما دکتر صاحب تشنابای شفاخانه خو کلش بند است.
شنوندای عزیز، رئیس صاحب که گفتن نامش خوب نیست، سر سخنگوی خود قار شده و تصمیم گرفته که او را منفک و بجایش یک سخنگوی دیگر را مقرر کنه. بیاین که بشنویم زورش میکشه یا نه.
صاحب اجازه است؟ مرا کار داشتین؟
بیا داخل بیا سخنگوی.
خیریت باشه صاحب، چرا کار هستین؟
چطور کار نباشم؟ من سخنگوی توستم یا تو سخنگوی من؟
صاحب من سخنگوی شماستم.
خودگه وقتی که تو سخنگوی مستی چرا از من نمایندگی نمی کنی؟
صاحب من خواه همیشه به نمایندگی از شما در جای گپ زدیم نه؟
کجا به نمایندگی از من صحبت کردی؟ همیشه گپ دل خود گفتی.
در کجا از دل خود گپ زدیم صاحب؟
این گپ نزن دیگه، چیزی که پالیسیز باید همه تو گپ بزنی.
آل گپ چیز جناب آلی که قدر پیشانیتان چین خورده خدا ناکده.
او شو در تلویزیون غروب در یک برنامه درباره قماندان راکتیار گپ میزد، یادت خواست؟ از سر تا آخر شنیدم. ها در یک جایی از گپایت نگفتی که برادر راکتیار، ای چطور؟
آل ضرور بود که میگفتم.
بله بله، 100% ضرور بود که برادر میگفتی.
خواهر و خودت باز پرنس کنفرانس برگزار کردی، باز برادر بگو به ما چی؟
یعنی که تو نمیگی؟
حالا از مرا خوب برادرم نمیشه قربان، دروغ بگویم.
بر ما خوب برادرم نمیشه، اما من میگم که پالیسی بنده همیست که قماندان راکتیار برادر میگم، پودریار بچه کاکا میگم، قماندان بوغی را بچه ماما میگم، و باید تام که سخنگوی مستی باید همی پالیسی مرا تعقیب کنی. وی
اگر نکنم چی یانه؟
اگر نکنی برطرف و منفکستی از همی لحظه.
هرچی که پالیسی دولت از مامور تعقیب میکنم، نه از شخص برادر.
خو؟ پس از همی حال منفکستی.
منفکستم؟
بله منفکستی.
پس آن خوب از پشیمان نخواد شدی؟
نه، در کار پشیمان شوم، در منفکی تو خوب پشیمان نمیشم.
اما میشی، او آدم ناقم رای من خود نزن.
همی تو چی کاره که یک خود کلان کار نشان میتی؟ یک سخنگوی آدم هستی دیگه.
ای نه، نگو که خرابت میکنم و پیش کل مردم رسوایت میکنم. من خو خبردارم که چقدر زمین های دولتی را بیادر های تو خیش قامت به امر تو غصب کردن، و در قضیه بلبل بانگ چقدر پیسر از زدی. خیال میکنی که من خبر ندارم؟
تو یک دفعه ایسو بیا وی نا کار نشو، یک سوی تفاهم بود تیر شد و رفت دگه. نا خدا جگر خون نکو، تو پیش من زیاد محترم هستی، من تو را مثل جانم دوست دارم، اگر نمی داشتم تو را سخنگوی مقرر نمی کردم.
برو بچه، من پیشت محترم نیستم، محترم همون راز است که پیش ماست، که اگه افشا شوه تو هم دیگه پیش مردم محترم نیستی.
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ ای هفته یک آهنگ جدید تیار رو ثبت کردن که به این قسمت برنامه آماده نشست. بشنوین که گفته میرن جوره نداری وزیر جان، جوره نداری.
دفترکت بچه کاکای تا دیدم، از پتکه بچه مامای تا سیدم، نرمک نرمک از اینو آن پرسیدم، رازک فامیدم یک دفعه خندیدم، نرمک نرمک از اینو آن پرسیدم، رازک فامیدم یک دفعه خندیدم. جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، رفیق و یار چه دفعه ساده داری، خیش و قوم جمع کرده ای، جوره نداری، خیش و قوم جمع کرده ای، جوره نداری. دفتر به دفتر رشوه را چالان دیدم، رشوه خوراره به مثل گرگان دیدم، عریضه به هر جا سر به سر افتاده، سایه به عریضه را به گریان دیدم، عریضه به هر جا سر به سر افتاده، سایه به عریضه را به گریان دیدم. جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، رفیق و یار چه دفعه ساده داری، پیش قوم جمع کدی جور نداری، پیش قوم جمع کدی جور نداری. جا ما را سرگردان کرده، کمیشن کارا ما را پریشان کرده. اگر کارت خودت و دستت بگیری، مدیر دفتر کارت چندان کرده. اگر کارت خودت و دستت بگیری، مدیر دفتر کارت چندان کرده. جوره نداری وزیر جان، جوره نداری، جوره نداری وزیر جان، جوره نداری. رفیق و یارت شده فساد داری، خیش و قوم جمع کدهی جوره نداری، خیش و قوم جمع کدهی جوره نداری.
این برنامه را شنیدین جاوید فیضی تهیه و با مداخله منان امیدی، یاسمین یارمل، شام محمد نوران، صدیقه بشردوست، آصف پیمان و راتب ندیم آماده نشر شده بود. خب دیگه ما رفتیم که غم هفته آینده را بخورید.